گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بر دوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شبند همه تو کیانه هند، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
و خدایی که در این نزدیکی است. به نام خدا و سلام. سلام ها و درودها و ارادت های ما را پذیرا باشین. با برنامه قند پارسی از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز، باز هم در کنار شما به سراغ یک اثر ماندگار می رویم. هفته قبل اگر به یادتان باشد به نیایشواره های سلمان هراتی پرداختیم. ویژگی های نیایشواره های سلمان هراتی را اشاراتی داشتیم و حالا ادامه سخن. نیایشواره های سلمان هراتی در دری و خانه خورشید 15 قطعه است. در صورت مستقل و در معنی به هم پیوسته. در این دسته شعرها چند خاصیت بروشنی قابل مشاهده است. مهمترین خاصیت نیایشواره های سلمان آزادی از قید و بندهای سنتی است که از دیرباز و دست و پای شعرهای تحمیدیه ما پیچیده بوده است. همتهای ما غالباً آمیخته بودند با اصطلاحات کلامی و عرفانی و به همین لحاظ ارتباط مخاطب با آنها غالباً به تحصیل مقدمات این علوم مربوط بوده است. مزیت عمده نیایشواره های سلمان همین است که شاعر نه اصطلاحات کلامی و عرفانی بلکه عناصر طبیعت و زندگی را به خدمت گرفته است و به این ترتیب شعر را به فضای ذهنی مخاطبان نزدیک کرده است. در این پاره از نیایشواره سوم سلمان هراتی گویا شاعر خود نیز این سلوک را تشخیص و ترجیح می دهد. همخوانم می گوید صفات ثبوت یک کدامند، من می گویم باز چه بوی خوشی اینجا را فرا گرفته است. یک خاصیت دیگر غالب تحمیدیه های ما که شعر سلمان از آن بدور است، نگرش غلیظ تعلیمی است. گویا شاعران ما بیش از آن که بخواهند یک گفتگوی ساده و صمیمی با خداوند داشته باشند، می کوشیدند که مخاطبان را تعلیم اعتقادی دهند. همانند این نمونه در غزلیات سعدی: از در بخشندگی و بندنوازی، مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا، حاجت موری به علم غیب بداند، در بن چاهی به زیر صخره سما. در این گونه شعرها غالبا شاعر و احساسات او غایب است. او از میان مثلث ممدوح شاعر و مخاطب فقط به اولی و سومی کار دارد و میکوشد که جلال و شکوه آن ممدوح را برای مخاطب ترسیم کند یا درستر بگوییم تعلیم دهد. از خود شاعر با عنوان مجرای عبور این سخنان در این شعرها بسیار خبری نیست. اگر قادر باشیم اصطلاحات ادبیات داستانی را به کار ببریم، زاویه دید در اینجا از نوع دانای کل است، نه اول شخص. ولی سلمان در نیایشوارهایش حاضر است، نه با عنوان سلمان هراتی شاعر، بلکه با عنوان هر انسانی که جهان پیرامون خود را می‌بیند و در آن حضور خداوند را حس می‌کند. گاهی آنقدر واقعیت داری که پیشانیم به یک تک ابر سجده می برد، به یک درخت خیره می شوم، از سنگ ها توقع دارم مهربانی را. نیایشواره‌های سلمان هراتی سرشار از عناصر طبیعت و زندگی شاعر است و این امتیاز دیگری است در این شعرها. شاعر با اشیا برخوردی ساده، ملموس و بی‌واسطه بی‌واسطه دارد. نه متکی به سنت ادبی قدیم است، نه متکی به تاریخ و ادب کهن و روایات ملی و مذهبی. او فقط طبیعت را می‌بیند و به استخدام می‌گیرد. آن هم نه از دریشه سنت ها و قراردادهای ادبی که در آن همه پدیده ها حامل مفاهیمی از پیش تعیین شده باشند، یعنی سرو آزاد باشد و نرگس بیمار و ماه به ابرو مانند شود و خورشید به طبق زر. این طبیعت فقط از دریچه چشم با بصیرت شاعر دیده می شود. عناصر خیال در نیایشواره‌های سلمان هراتی غالباً ملموس و حسی هستند. مفاهیم مجرد و انتزاعی یا نیستند و یا اگر هم هستند، چنان با عناصر طبیعت ادغام شدند که از آن هویت اصلی خیش به در آمدند. در این پاره‌ها کلمات تقدیر، بصیرت و واقعیت دیگر حامل و حاصل یک سلسله مباحث پیچیده کلامی و عرفانی نیستند. تقدیر چیست؟ میخواهم از تو سرشار باشم. چشمهایم از بصیرتی آکنده میشود که منتهای تکامل یک چشم است. گاهی آنقدر واقعیت داری که پیشانیم به یک تک ابر سجده میبرد. البته این کار نباید کرد که در یکی دو جای اثری از این مفاهیم در شکل قراردادی و کلیشه‌شان هم دیده می شود که در همان جاها نیز مایه افت شعر شده است، مثل فراق در نیایشواره دوم که همراه شدنش با زندان عیبش را بیشتر می نماید. اینجا براستی شعر بیش از محیط زندگی شاعر با شبکه قراردادهای ادبی نزدیک شده است. من در دو قدمی تو در زندان فراق گرفتارم. در مجموع برخورد شاعر با موضوع برخوردی مشتاقانه و شاعرانه است، نه حکیمانه و یا عارفانه. نیایشواره های او نیز در جاهایی زیباتر شدند که این شاعرانگی را دارند. فقط در نیایشواره 14 گویا شاعر از موضع حکمت با مخاطب طرف می شود و چنین است که این شعر با دیگر قطعات تفاوتی می یابد. اگر هم نتوان این قطعه را به این اعتبار به ضعف متهم کرد، لااقل می توان گفت که از جنس دیگر قطعات نیست. درست در همین جاست که لحن شاعر نیست تعلیمی می شود، به ویژه در آخر شعر. جهان قرآن مصور است و آیه ها در آن و جای آن که بنشینند ایستادند. درخت یک مفهوم است، دریا یک مفهوم است، جنگل و خاک و ابر، خورشید و ماه و گیاه. با چشمهای عاشق بیا تا جهان را تلاوت کنیم. و بالاخره ویژگی دیگر نیایشوارهای سلمان توصیف ملموس و ساده است که از خداوند دارد. این خدا دور از دسترس نیست، از آن گونه نیست که مثلا در این بیت بیدل وصف می شود: بر اوج غنایت نرسد هیچ کمندی، بیهوده رسند تا به خیالند فغانها. بلکه خدایی است که به قول خود شاعر در دو قدمی است. چقدر شبیه است این دو قدمی به همین نزدیکی سهراب سپهری. همینجا به صورت معترضه می توان گفت که اگر بخواهیم در پی منابع الهام سلمان در این نیایشوارها باشیم، به گمان ما باید درنگی در شعر سهراب سپهری بکنیم. طرز برخورد شاعر با طبیعت در این قطعات بسیار نزدیک است به همین شیوه مواجهه سهراب سپهری. با همین لحاظ اگر هم نخواهیم با قاطعیت مدعی تأثیرپذیری سلمان از سهراب شویم، حداقل می توانیم بگوییم سلمان بیش از هر شاعر دیگری در این شعرها به فضای ذهنی سهراب نزدیک شده است. باری این خدا در دو قدمی است و جالب این که شاعر توانسته است با این توصیف ملموس نیز از دایره باورهای مذهبی خود و جامعهش خارج نشود و حتی گاه به شکل نامحسوسی از معارف و اعتقادات اسلامی در نیایشوارهایش بهره بگیرد. گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی، از آفتاب معجزه بر دوش می کشد، رو بر مراد و روی به فرداست پارسی، از شام تا به کاشغر، از سند تا خجند، آیینه‌دار عالم بالاست پارسی، تاریخ را وثیقه سبز شکوه را، خون من و کلام متلاست پارسی، روح بزرگ و طبل خراسانیان پاک، چتر شرف چراغ مسیحاست پارسی، تصویر را، مغازله را و ترانه را، جغرافیای معنوی ماست پارسی، سرسخت در حماسه و هموار در سرود، پیدا بود از این که چه زیباست پارسی، بانگ سپیده عرصه بیدار باش مرد، پیغمبر هنر سخن راست پارسی، دنیا بگو مباش، بزرگی بگو برو، ما را فضیلتی است که ما راست پارسی. خب دوستان عزیز و یاران همدل، با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما و تا هفته دیگر و برنامه دیگر، با درود و بدرود.